بخش 31.
وقتی من میخوندم عمو جواد دائم به من و به همه نگاه میکرد با تعجب. میشد از چشماش فهمید که اینا کیان دیگه، نشستن دور هم دیگه کتاب میخونن. ولی مجلس برای همسرش فرزانه خانم دلنشین بود، همچین لم داده بود رو مبل و دقیق گوش میکرد. کارا رو هم سپرده بود به مریم که میوه آورده بود و پیش دستی و استکانا رو جمع میکرد. البته کاملا حواسش به مطالب بود و گوش میکرد.
سوال بعدی، فردی مثل کارل مارکس که فیلسوف، جامعه شناس، نویسنده و اقتصاددان بود و عمری به مطالعه و تحقیق پرداخت، به این نتیجه رسیده است که دین افیون ملت هاست. یعنی دین نوعی مخدر است و مردم را مشغول به اموری چون دعا و مناجات کرده و از پیشرفت علمی مانع می شود.
این آقا سردسته ی کمونیستا بود. شوروی سابق هم با حرف و نظر این آقا تشکیل شد که البته به سامان نرسید. اما همه ی حرفاش هم همچین بیراه نبود.
ادامه سوالات. در طول تاریخ هم نمونه های بارزی دیده شده که این گفته مارکس را تایید می کند. مثلا در دوره ای اربابان کلیسا مخالفت با علم و آزار دانشمندان را ارزش می دانستند و هر عقیده علمی و جدید را به اتهام اینکه مخالف کلیسا و مسیحیت است محکوم می کردند. دادگاه های تفتیش عقاید یا انگیزیسیون لطمات و صدمات جبران ناپذیری را بر علم وارد ساختند. بسیاری از دانشمندان از جمله گالیله مجبور شدند نظرات علمی خود را پس بگیرند. ایمیل های مختلفی اومده، از جمله این که در اسلام، خصوصا در صدر اسلام نیز میبینیم حاکمانی که با رأی مردم به حکومت رسیدند عمدن مردم را جاهل نگه داشتند و این نشان میدهد که دین و حاکمان دینی نمیخواستند مردم به سوی علم، صنعت و پیشرفت بروند.
خب کی میخونه؟
زنم فرزانه گفت من. همه برگشتن نگاش کردن، انگار که چیز غریبی بود.
خب چرا نگاه میکنید؟ بدید بخونه دیگه. مشکل اینجاست که شما خانما را قبول ندارید. بدید بخونه. فرزانه کتاب خونه.
ما خانما را قبول داریم، خیلی هم خوب قبول داریم. اصلا این بساط و خانما برپا کردن و هی دارن از ما آقایون کار میکشن و ما هم میخونیم. خانم شما بخونید لطفاً ببینم چه جوری میخونید. محمد آقا کتاب رو بده خانم.
از صفحه 94 سه تا خط مونده به آخر اینجا.
بله با اجازه. خب پس از اینجا میخونم. این دین میگوید پیغمبرش برای تعلیم و تربیت مردم مبعوث شده. پیغمبر رو خدا برای بشریت فرستاد تا به آنها بیاموزد، تا بشریت را ترقی بدهد، تا بینش و خرد را در انسانها قوی و نیرومند کند. هر چیزی که با عقل مردم مبارزه می کند، دین با او مبارزه می کند. هر چیزی جلوی چشم و درک و عقل و فهم مردم رو می گیرد، دین جلوی تجاوز او را می گیرد. هر عاملی به هر صورتی که نمی گذارد مردم بیاندیشند و بفهمند و درک کنند، دین نمی گذارد آن عامل زنده بماند. دین این است. آن دینی که گفتن مخدر و افیون ملت هاست چیز دیگری است. در قرآن ما نشانه های آن دین نیست. در عمل پیامبر ما، در عمل رهبران ما نشانه هایی از آن چنان دینی وجود ندارد. اسلام که با کفر می جنگد، با آن چنان دینی هم می جنگد. امیرالمومنین ما، رهبر بزرگ اسلامی می گوید پیغمبران را خدا فرستاد تا گنجینه های عقل و خرد را در درون مردمان و انسان ها برشورند و برانگیزند و یسیر و لهم دفائن العقول. پس هر چیز دیگری که این دفینه ها را دفن‌تر کند، نیروی خرد و فکر انسان ها را زیر خروارها خاک یا زیر خروارها عصبیت یا پندار باطل یا اختناق یا خفقان یا هر چیز دیگر مخفی و پنهان بکند، هر عاملی که اینجور باشد درست نقطه مقابل فلسفه به سطح انبیاست. فرقی نمی کند هرچی می خواهد باشد و در هر زمانی می خواهد باشد. نبوت ها با فکر مردم و با عقل مردم سر و کار دارند. هرچی این فکر و این عقل دقیق تر باشد، نبوت ها قابل قبول ترند. می کوشند تا این فکرها را بالا بیاورند. هر کسی، هر عاملی، هر قدرتی، هر انگیزه‌ای چه در وجود خود انسان، چه در خارج وجود انسان موجب گردد که فکر و عقل و خرد انسان از رشد و نمو باز بماند، امکان فعالیت به او داده نشود، مردم نتوانند در سایه مشعل فکر و بینش خود چیز بفهمند، راه پیدا کنند و این راه را آزادانه بپیمایند. هرچه مانع این شد ضد دین است، برخلاف دین است و معاویه اینجوری بود. اینجا که پای روشن کردن افکار مردم به میان می آید، معاویه اصلا نمی فهمد اسلام چه هست. آنجایی که اسلام به او حکم می کند که گرسنگی را از مردم بگیر، اختلاف طبقاتی را از میان جامعه بردار، تبعیض روا مدار، ستمگران بی وجدان را بر مردم مگمار، مشاوران و دوستان و نزدیکانت را از جنایتکارترین مردم انتخاب نکن، مردم را به سوی جهنم مکشان و دچار عذاب خدا و عذاب دنیا من ما، آنجا که پای این حرفا به میان می آید، آنجا که به او گفته می شد فشار را از مردم بردار، بگذار بفهمند، آنجا دیگر معاویه با دین فرسنگ ها فاصله داشت. به ابن عباس می گوید ابن عباس قرآن نخوان. گفت چطور قرآن نخوانم؟ گفت خب بخوان، تفسیر نکن. گفت چطور می شود قرآن بخوانم تفسیر نکنم؟ معاویه این حرف ها چیست می زنی؟ دید مثل این که بد حرفی زده. آن روزها این حرف ها بد می نمود به نظر مردم که قرآن بخوانند تفسیر نکنند. گفت خیلی خوب تفسیر بکن، اما تفسیری که از طریق خانواده خودت، از طریق امیرالمومنین رسیده، آن تفسیر را به مردم نگو. نمیخواهد مردم بفهمند قرآن را و نمیخواهد اساساً مردم بفهمند هیچ چیز را. هرچه مردم کمتر میفهمیدند به نفع معاویه بود. لذا وقتی که به کارنامه معاویه مراجعه میکنیم، غیر از ظلم ها، غیر از آدم کشی ها، دقت کنید، غیر از زنده به گور کردن ها، غیر از در زندان پوساندن ها، غیر از نابود کردن حجر ابن عدی ها و رشید حجری ها، غیر از این جنایت های چارواداری و امثال میثم تمار ها که همه کس می فهمد، هر عوامی هم درک می کند، یک جنایت معاویه دارد که جز چشم های دقیق آن جنایت را نمی فهمند. آن جنایت این است که معاویه باید این کودک نورسیده را، این جامعه اسلامی را 20 سال لااقل جلو می برد. این امانتی که به دست او سپرده شده بود، این جامعه اسلامی را 20 سال می برد جلو، 20 سال جلو نبرد، به همان حالت که بود نگه نداشت، 200 سال هم عقب برد. از چه لحاظی عقب برد؟ پولشان کم شد؟ نه، ای کاش پولشان کم می شد. قلمروشان کم شد؟ کشورشان تجزیه شد، عده‌شان بی خودی مردند، ای کاش این کارها می شد. از لحاظ فکر، از لحاظ بینش، از لحاظ اخلاق مردم را عقب برد. این جنایتی بود که به هیچ صورت بخشودنی نبود و نیست. این گناهی بود که علاجش با 10 سال، 20 سال حکومت درست دیگری انجام پذیر نبود. بعد از دوران معاویه، 20-30 سال بعد از او، عمر ابن عبدالعزیز آمد که عادل بنی امیه است. نتوانست کاری انجام بدهد، نتوانست فجایع معاویه را جبران کند، گودهای معاویه را هموار کند. تازه 2 سال هم بیشتر به او مهلت ندادند که حکومت کند، مسمومش کردند و او را کشتند. وضع را جوری درست کرده که جز فساد نمی روید، جز فساد پذیرفته نمی شود. مردم نادان، بیهوش، بدون تأمل دقت در مسائل، چشم ها باز ببینند بلندگوهای معاویه چه میگویند، همان را باور کنند، همان را معتقد می شوند. بنده داستان ها دارم از جهالت مردم شام در دوران بنی امیه. غالبا هم داستان های خوشمزه است. خیلی هایش را هم در بحث ها و سخنرانی ها و بحث های تفسیری مکرر گفتم. یک دانه اش را هم حالا بگویم بد نیست. به صورت یک جوک به قول امروزی ها. ببینید کار یک ملت را به کجا می رسانند. در زمان عبدالملک مروان، مکه به وسیله حجاج ابن یوسف فتح شد. حجاج سردار بسیار مقتدر و با عرضه بنی امیه است و ضد هر کسی و هر چیزی بود که مختصر گرایشی به شیعه داشته باشد. به شدت ضد. البته مکه دست شیعه نبود، دست عبدالله زبیر بود. عبدالله زبیر هم مثل حجاج ابن یوسف، منتها خدا به او مهلت نداد. حجاج به جان عبدالله ابن زبیر افتاده بود. بالاخره مکه را گرفتند و فتح کردند و از جمله بر کوه ابو قبیس مسلط شدند. می دانید کوه ابو قبیس یکی از کوههاییست که کنار مکه است، چسبیده به مکه. برداشت نامه ای نوشت به شام برای خلیفه عبدالملک که الحمدلله بر ابو قبیس مسلط شدیم، یعنی بر کوه ابو قبیس مسلط شدیم. خلیفه دستور داد که این نامه را در منبر دمشق بخوانند. مردم همه جمع شده بودند. روز جمعه ای بود، مردم مجتمع بودند. خطیب نامه را برد، گفت که الحمدلله فرمانده خلیفه حجاج بر ابو قبیس مسلط شده. یکو از تمام مردم صدا بلند شد، گفتن نه خیر، ما قبول نداریم، قبول نداریم، بایستی این ابو قبیس رافضی را زنجیر کنند، بفرستن شام تا ما باور کنیم. به خیالشان ابو قبیس یک مرد رافضی است در مکه. این است مایه درک و فهم در یک ملت و از این قبیل داستان ها فراوان است. اینها را چه کسی انجام داده؟ گناه نفهمیدن مردم به دوش کیست؟ ممکن است شما بگویید به دوش شریح قاضی است، به دوش محمد ابن شهاب زهری است، به دوش محمد ابن شهاب زهری است، به دوش فلان قاضی یا فلان مفتی مزدور اجیر است. او باید مردم را آگاه میکرد. بنده هم قبول دارم، البته که ابو یوسف قاضی یا شریح یا محمد ابن شهاب زهری یا محمد ابن شهاب زهری یا دیگر و دیگران بزرگترین جنایت ها را انجام دادند، همچنانی که در نامه امام سجاد به ابن شهاب خواندیم و دیدیم. اما میخواهم ببینم محمد ابن شهاب ساخته و پرداخته کیست؟ آن قطبی که قدرت های روحانی ضد دین و ضد قرآن را میسازد، آن قطب کیست؟ جز قطب معاویه است. پس گناهان بالمعال بر دوش معاویه است، بر دوش عبدالملک مروان است، بر دوش تمام سران تواقیت بنی امیه و بنی عباس و غیرهم است. و اینها با این همه گناهانشان گاهی هم دم از پیروی از قرآن و دین میزنند. اینجا تکلیف ما چیست؟ دقت کردید؟ ما در برابر آدمی مثل معاویه، یک آدمی مثل شریح، یک آدمی مثل مغیره، یک آدمی مثل زید ابن عمر، زمان معاویه فرقی نمی کند، در هر طبقه در مقام قضاوت نسبت به این انسان چگونه باید قضاوت کنی؟ بعضی از جاها دین را، ایمان را متعهدانه قبول کرده، یک جاهایی هم از دین و ایمان نشانی و اثری و خبری در زندگی خود باقی نگذاشته. چه بگوییم ما به این آدم؟ مؤمنش بدانیم؟ قرآن صریحا می فرماید این گونه آدمی مؤمن نیست. پس ایمانی که در طرز فکر اسلامی معتبر است، ایمان اینجور آدم ها که نظیرشان در روزگار ما الا ماشاءالله زیاد است نمی باشد، بلکه ایمان استوار آن مردانی است که همه جا با همه کس در همه زمان به هر صورت محفوظ است، با تعهدش، با عملش. ان الذین آمنوا و عملوا صالحات تا الی آخر.
روسفیدمون کردی فرزانه. البته مطلب جای حرف داره، ولی شما همچین خوب خوندی که به دلم نشست.
تا مطلب معقول نباشه به دل کسی نمیشینه. البته خود خوندن مطلبم مهمه. خانوم خوب خوندن و استفاده کردیم. شما خودت نمیخونی آقای کاظمی؟
هر کسی را بهره کاری ساختن جناب دکتر. شما از من بپرس امروز مزنه دلار چند بود؟ بالا میره، پایین میاد، یوان چین در چه وضعیتیه؟ لیر ترک؟ میگم بلفور.
شما صرافی دارین؟
نه خانم، من تو کار یدکیم، واردات دارم.
قطعات یدکی ماشین.
حالا دو خط خوندن کتاب ما رو مهمون کن.
دکتر جان، فعلا بذار به حال خودمون باشه.
فعلا باشه، تا بعد.